حالات روحی و روانی مواجه ساخته است. زمانی که طالبان در نیمه ماه اگست سال 2021 میلادی برای بار دوم زمام قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و بعدا زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردند برایشان اجازه داده نشد که دیگر به دفاتر بروند و کار کنند. با اینکه این محدودیت های حکومت طالبان در برابر زنان عکس العمل های در پی داشت، ولی نظام کنونی افغانستان هیچ تغییری در این اعلامیه های خود به وجود نیاورده است. یک تن از زنانی که دستش از کار گرفته شده و از مدت 30 سال است که بیکار خانه نشین است میگوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی بر وی فشار زیادی وارد کرده که اکنون با مشکلات روحی و روانی دچار شده است. وی میگوید
یک چند روپی که ماش میگرفت میتونستم خرچ روزمره خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که اما با ماش کم یک چند روپی که ماش داشتم دستم و پیچ کس دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه با یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در مسابقه هم خوب نبود با مچان رو پیک ماش میگرفتیم و آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد خالی که وظیفه طالب آبان کنانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم لگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم و فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بور یک روز بهتر میشه خوبتر میشه از اینکه بالاتر میشه نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم دست ما پیش هر کس در روز خوراک سعی خورده نمیتونه سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که می توانستند از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جایی حل نمایند. یک تن از زنان دیگری که او نیز وظیفه‌اش را از دست داده است با ناراحتی و شکایت گونه از وضع محدودیت های طالبان علیه زنان یاد کرده می گوید
کار ما را از پیش ما گرفتن تو شب و روز در خانه هستیم بسیار دق میاریم. سر وضعیت روحی ما بسیار بد تاثیر کرده. واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمیکنه. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم امروی فامیل تا کمی دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه در طرف طالبان میگردن از این میترسیم مشکل پیش نشه. او کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شوند از افغانستان بیرون شدن. ما دیگه امکانات نداشتیم نتانستیم از افغانستان بیرون شویم. مال دمی خود افغانستان هستیم. واقعا سخت نگذره بر دخترها و خانم ها و یا
گفته می شود قبلا در نظام جمهوری در افغانستان زمینه های کاری در عرصه های مختلف برای زنان مساعد بود و شرایط بهتر آموزشی همچنان برای دختران و زنان فراهم گردیده و عده ای از مراکز تعلیمی و آموزشی خاص برای زنان و دختران در این کشور فعالیت داشتند. بنابر اظهارات پوهنمل دکتر عزیزالله امیر رئیس پوهنتون مورا، در حالی که او به مصارف شخصی خود کودکستان، مکتب و پوهنتون را تأسیس کرد که صرف زنان و دختران در آن آموزش می دیدن و تمام کارکنان آن هم زنان بودند، اما بنابر گفته وی امروز این نهادهای تعلیمی و تحصیلی برای زنان بسته شده است.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا که در سال 1395 افتتاح گردید کاملا بر روحیه افغانی و اسلامی ساخته شده، تمام اونمو ارزش‌های دینی و وطنی مادهش در نظر گرفته شده، از طرف خانما برای خانما ارزی خدمات میکنه که از طفل 20 روزه گرفته تا ای که یک خواهر دکتر شود تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی برش ارزه میشه. از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم و بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجبی را تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته های دیگه طبی را هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلج در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه که از رئیسه گرفته تا با باغبان و نلوان و برقی و کارمندای اداری و مالی و کمپیوتر و اینترنت و غیره و غیره تمام کارمندایشان و ناسیه هستند. از طرف خانما بر خانما عرضی خدمات میشه. هیچ نوع مشکل شرعی و دینی و افغانی نداره و اکثریت خانما که مادر هستن همراه طفلای خود کلشان در یک موتر توسط محرمشان یعنی شوهرشان اینا را میرسونه تا مرکز دیجه، یک طفل شده شید خورگاه میمونه، دیگه شده در کودکستان، دیگه شده در مکتب، کلشان در یک ترانسپورت میرن، در یک ترانسپورت میان بدون تشویش، بدون دغدغه، بدون از اینکه کدام بی‌ستری و بی‌حجابی شوه. همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. ما متاسف هستم به بسته شدن این تو مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
از سوی هم تعدادی از زنان سرمایه گذار در افغانستان که شرایط کاری را برای زنان دیگر مساعد ساخته بودند نیز شکایت کرده، میگویند که از سالهای زیادی به این سو تلاش کردند تا بتوانند برای زنان بی‌بضاعت در افغانستان زمینه های کاری را فراهم بسازند، اما این همه کاربارشان از سوی طالبان متوقف شده است. سعیده غزنیوال مسئول غزنیوال فیشن در کابل در این مورد:
خانمایی که بیوه بودند و بی‌بضاعت، زمینه کاری را ما برشان مساعد کرده بودیم و کار مصرف خانم برای خانم بود و هیچ کدام نقاط منفی در کار ما در خود موجود نداشت که کس بله ما نکت کنه. اما متاسفانه که در محدودیت های سرتاسری سر زنه افغانستان وضع شد در بخش تعلیمی، تحصیلی و کاری که نمیتونن به کار خود، به تحصیل خود ادامه بتن. دیگه معمول زنه که برای ما کار میکردن و اونا هم بیکار شدن.
شماری از علمای دینی میگویند اسلام زن و مرد را در تدبیر امور زندگی و وسیله اراده و کار مساوی دانسته و از این رو هر دو جنس برای فراهمسازی احتیاجات زندگی یکسان میباشند. به گفته این عالمان دین در صدور فرمان الهی فرقی بین زن و مرد نیست، مگر در احکامی که خاص یکی از ایشان باشد. آنان میگویند تحصیل علم و کسب دانش نیز از احکامی است که زن و مرد در آن مشترک می باشند و هرگز دین اسلام جنس را صد راه دانش اندوزی نمی داند، که در این راستا وظیفه علمای دینی است که مردم را از حقیقت اسلام آگاه بسازند. عبدالمتین یک تن از آگاهان امور دینی در این باره می گوید کسانی که در مسائل دینی وارد هستند در زمینه فراگیری علم برای زنان و تحصیل آنها برای مردم تبلیغ نمایند.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنند، اشتباه میکنند و از ایشان خطای صورت میگیرد، اونها خود اصلاح بکنند، اونها به اصلاح خود بپردازند و خود را درست فکر نکنند و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنند. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
محدودیت های طالبان بر کار و تحصیل دختران خانواده ها را نیز نگران ساخته است و شمار زیادی از خانواده ها خواستار باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دخترانشان از سوی حکومت طالبان شدند. دکتر سید سلیمان یک تن از باشنده های کابل در این باره می گوید
قسمی که همه ما شما می دانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند. مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم. و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش، که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
برخی روانشناسان میگویند مراجعین یا مریضانی که در این اواخر با آنان تماس میگیرند اکثرشان زنان و دخترانی هستند که به اثر وضع ممنوعیت های طالبان با مشکلات روحی دچار شدند. به گفته این روانشناسان هرگاه زمینه های تعلیم و تحصیل برای دختران و یا هم فرصت های کاری برای زنان فراهم نشود آنان با امراض جدی روانی دچار خواهند شد که درمان آن غیر ممکن خواهد بود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان با گپ های دیگری در این باره.
ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده. اونا آینده روشن برای خود نمی بینن. ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته. هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید این هدف از اونا گرفته شده و نمی فهمن و نمی دانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارند، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند. برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند. حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل‌های دیگه.
به گفته تعدادی از زنان فعال در افغانستان، زنان افغان قربانی بازی‌های سیاسی نظام کنونی در افغانستان شده که به گفته آنان این اقدام نسودی برای خود طالبان رسانیده و نه این مدت زمانی که دختران دور از درس و تحصیل ماندند جبران خواهد شد. به گفته خانم ریتا یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن، با بیکاری زنان به خصوص آن در زنانی که سرپرست خانواده هایشانند با چالش‌های فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در مصاحبه که با خانم ریتا یکی از زنان فعال انجام دادم می شنوید. بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. قسمی که شما هم میدونین اعلامیه‌ای که طالبان به خاطر محدودیت های کاری و تحصیلی بر زنان و دختران در افغانستان صادر کرده بودن، تا فعلا هم کدام تغییرات در این اعلامیه‌هایشان نامده است. شما میشه بگوین که اوی در زنانی که قبلا کار میکدن حالا بیکار شدن، به خصوص اوی در زنانی که سرپرست خانواده خود بودن، اکنون با کدام چالش ها در زندگیشان مواجه هستند؟
چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در دو سال زمانی که زنها از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. بخاطر ازی که اینا زنده بانن، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام مؤسسات و منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان همین زنانی هستند که فعلا ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که به یک شخصیت های بزرگی که قبلا یک شخصیت بزرگ بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم
مردم و بر زنان بخصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت تمام از اینا را محروم ساخت، یعنی شوهرایشان اگر و اینا دیگه کنم فرد ندارن که برای اینا امو جون عاید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادر است و حتی باعث اینمی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن. در پهلوی از اون زنان در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اونمو را میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنان از کار محروم شدن، همه زنان افسردگی گرفت، از زنان ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، بخاطر سیر کردن شکم اطفال خودونا گرده خدایا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی زیاد زیر سن هستن، خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی چون همه ار زندگی بس خود مصارف خود را داره این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد اینمی وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم، زنا از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعیم شوند. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و امی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار جا در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه، چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شوند. و زمانی ما میخوایم میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنها در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنها رئیس جمهور هستن، زنها وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه، مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بتن، ظاهر جامعه خود را تغییر بتن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستند که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشن.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان بروند، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس من فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست بکار شوند. ببینین زنها در سر تا سر دنیا در هر کشور زنها دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجاست که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شون. زنا من فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جوامع ما میتونه که همین مردم باشه، چون متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون اینا کوچکترین تغییر در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن. بعد از این هم همونطور است، بنان در دراز مدت ما باید یک کار را کنیم که به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دختران افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و اتحاد شوند.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان اوقات خوش داشته باشید.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون جغرافیا تدریس می شود. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در آغاز هم جغرافیای صنف دهم. در ساعت درسی جغرافیای صنف ده امروز استاد برای ما وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح می کند. در وضع جیولوژیکی افغانستان با مفاهیمی آشنا می شویم که وضع جیولوژیکی یک کشور با آن شرح داده می شود و در ادامه با بلندترین نقطه جغرافیای افغانستان از سطح بحر و پایینترین نقطه آن آشنا می شویم.
میاییم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحراها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودن که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحت وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد، بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که است از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزا تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
استاد برای ما سه نقطه جغرافی افغانستان را شهر داد که کمترین ارتفاع را از سطح بحر دارد. این سه نقطه در ساحه آمودریا، هلمند و ننگرهار موقعیت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در ادامه بحث انرژی که هفته قبل پیشکش شد، امروز اهمیت معادن را در زندگی انسان ها میخوانیم. در شرح معادن خواهیم خوان که از جمله ضروریات های روزمره انسان ها به چه اندازه و فیصدی نیازمندی ها به گونه خام از معادن به دست می آیند و با پروسس آن به مواد قابل استفاده مبدل می شود.
اولین موضوع راجع به معادن و اهمیت آن در جهان هست که از جمله خود معادن از جمله مواد معدنی که انسان ها را تغییر داده و در رشد اقتصاد و اجتماعی جامعه بشری قابل اهمیت هست، خود معادن می باشد و مواد سوخت می باشد که عبارت از نفت، گاز و زغال سنگ هست. خاصشان زغال سنگ بگیم در فابریکه های تولید برق، گرم کردن منازل و حرکت ریل ها نقش مهمی دارد و همچنان استفاده می شود. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دوا و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. مواد سوخت یکی از منابع مهم تولید انرژی هست و از انرژی می توانیم برای حرارت، روشنایی و قوه محرک استفاده نماییم. صنعت فلزات باعث انکشاف صنایع دیگر گزیده هست و در رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارد. آهن و آلومینیوم ارزش خاصی دارد که در عصر حاضر از فلزات به ویژه از آهن استفاده زیاد صورت می گیرد و در کوره های ذوب فلزات تاثیر حرارت بسیار زیاد آن ذوب می نمایند و از آن مواد فلزی به شمول فولاد می سازند. شیوه های استخراج معادن: برم کاری، حفر کردن و جمع آوری مواد توسط ماشین، استخدام پرسنل مسلکی و کارگر ماهر، سرمایه گذاری، بازاریابی، مساعد نمودن راه های مواصلاتی و ترانسپورت، همه و همه برای استخراج معادن ضرور است برای از که ما استخراج معادن کنیم. چاه های عمیق که گاهی عمق آنها به هزاران متر میرسد حفر میگردد، مثلا در ایالات کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا، چاه‌های با عمق 4500 متر در رومانیا با عمق 1200 متر حفر می‌گردد. ایالات متحده آمریکا از هر چاه روزانه به اقتروس 13 بیرل نفت به دست می‌آورد که در شرق میانه 5300، در وینزالیا 240 و در کانادا 46 بیرل نفت به دست می‌آید. بیشتر برای استخراج زغال سنگ چاه‌ها و دهلیزها حفر می‌گردد که گاهی عمق آن به 2000 متر می‌رسد. انواع صنایع و اهمیت آن در جهان: اهمیت صنایع در این هست که شکل مواد اولیه و خام را تغییر میده که مفیدیه و کیفیت و ارزش آنها بالا میره. صنعتی که جهان در آن تجمع صنایع بسیار زیاد هست عبارت از آمریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا میباشد. انواع صنایع: صنایع خفیف و صنایع سنگین. سنای خفیف عبارت از سنایی است که در اساس آن معمولا اجزای آن استوار هست و تولیدات نهایی آن به دست می آید و به طور مستقیم به بازار و فروش می رسد. و اما سنای سنگین، در سنای سنگین از مقدار زیاد مواد زمینی یا معدنی چون زغال، سنگ، فلزات و نفت، خاک کار می گیرند که این گونه صنایع بیشتر به تولیدات نیمه صنعتی می‌پردازند که بعداً شرکت‌های دیگر از آنها مواد نهایی صنعتی می‌سازند. عوامل مؤثر در انکشاف صنعتی: عوامل طبیعی هست، عوامل بشری که عوامل طبیعی که در ایجاد و انکشاف صنایع نقش دارد، مانند شیمانند مواد اولیه، انرژی و زمین قابل اهمیت است. عوامل بشری چندین بخش دیگه دارن، مانند نیروی کار، سرمایه، بازار فروش، حمل و نقل و غیره، که نیروی کار از دو جهت، یعنی از جهت کمیت تعداد کارگران و کیفیت مهارت و تخصص اهمیت دارد. و اما سرمایه، برای ایجاد یک کارخانه باید سرمایه و پول کافی جهت خرید زمین، ماشین آلات، مواد اولیه، دستمزد، کارگران و سایر مصارف وجود داشته باشد. بازار فروش: مناطق مختلف از نظر اندازه درآمدها، قیمت اموال، حجم فروشات و همچنان تقاضا برای اجناس و اموال از یکدیگر تفاوت دارند. حمل و نقل: تامین مواد اولیه برای مؤسسات صنعتی و رساندن مواد تولید شده به بازار فروش است. تجارت جهانی و اهمیت آن: به طور عموم در تمام جهان چهار موضوع در تجارت و انتقال اموال حائز اهمیت باشد. تقسیم مواد در جهان: بعض از کشورها مثل ژاپن مواد خام بسیار کم دارند و بعد آنها را از دیگر کشورهای جهان وارد کشورها نمایند نزدیک بودند. طور نمونه تجارت افغانستان زیادتر با کشورهای نزدیک و همسایه صورت میگیرد. قابلیت دسترسی بودند: راه‌ها و مواصلات بهتر سبب افزایش دسترسی به یک منطقه میگردند. و طور نمونه بعد از ساختن تونل زیر آب بین فرانسه و انگلستان، انتقال اموال تجارتی بعد از سال 1995 میلادی افزایش پیدا کرد. درجه سطح انکشاف: بیشترین محصولات تجارتی میان کشورهای انکشاف یافته مبادله می‌گردند. اموال و محصولاتی که در تجارت جهان نقش دارند بیشتر به سه کتگوری تقسیم می‌شوند: مواد اولیه، مواد نیمه صنعتی، محصول نهایی. که مواد اولیه این یک نوع از محصولات هست که صنعتی نشده و آن را مواد خام نیز میگیم، مانند تخته که در شکل آن را میبینید. مواد نیمه صنعتی مواد اولیه که بالای آن کار صورت گرفته و شکل و کیفیت آن تغییر کرده هست، مانند تکه که از تخته ساخته شده هست. و محصول نهایی یا مواد یا محصولاتی که تمام مراحل تولیدی و صنعتی را طی نمودن. تجارت جهانی یا بین المللی: حجم مبادلات تجارتی به هر پیمانه که یک منطقه انکشاف یافته و پیشرفته باشه و همان اندازه نقش آن در تجارت جهانی و ترانسپورت وسیع‌تر هست. کشورهای فقیر جهان در گذشته تنها از صادرات مواد خام پول به دست می‌آوردند و کشورهای ثروتمند محصولات نهایی یا به طور کل صنعتی شده را به فروش می‌رساندند. در حال حاضر کشورهای رو به انکشاف نیز می‌کوشند که تعداد محصولات صادراتی را بیشتر سازند و به یک تعداد زیادی از کشورهای رو به انکشاف محصولات صنعتی مانند لباس، وسایل برقی و غیره را صادر نمایند. کشورهای رو به انکشاف تلاش می‌ورزند که مواد خام را در کشور خودشان صنعتی نمایند و سپس صادر نمایند. این موضوعها آخری سر بحث مناطق آزادی تجارتی به مفهوم آن هست، به توضیح مناطق تجارتی هسته. مناطق آزاد تجارتی به مفهوم آن: تجارت آزاد تجارت و داد ستودی است که بدون هیچ گونه محدودیت انجام می شود. تجارت داخلی کشورها بیشتر به طور آزاد انجام می شود، ولی تجارت بین المللی دوچار محدودیت های مانند مالیات گمرکی، مقررات سرحدی و غیره می شود. توزیع مناطق تجارتی: بعضی از کشورهای جهان اکنون در سازمان‌ها و اتحادیه‌های تجارتی کار مشترک انجام می‌دهند. سهم یک تعداد از ممالک جهان در تجارت بین‌المللی بیشتر است، که از آن جمله کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی، شرق، جنوب شرق آسیا، کشورهای خلیج فارس، اتحاد شوروی سابق و اروپای شرق می‌باشند. کشورهای یاد شده بزرگترین و مهمترین مناطق تجارتی جهان را تشکیل می‌دهند.
در ادامه درس جغرافیا امروز در صنف 11 هم اهمیت تجارت در جهان را شد و در بخش از آن استاد به معادلات تجارتی در منطقه ما به ویژه دار و ستود تجارتی افغانستان با کشورهای جهان پرداخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در ساعت درسی صنف دوازدهم امروز یک بحث خیلی مهم و مسئله روز را میخوانیم. این بحث عبارت از ارتباطات است. در شرح درس ارتباطات امروز استاد برای ما خواهد گفت که ارتباطات و وسایل ارتباطی در طول تاریخ چگونه انکشاف کرده و تحول در ارتباطات چقدر توانسته زندگی انسانها را دیگرگون سازد.
اولین موضوعی که میخوانیم راجع به ارتباطات هسته. میگین که بنابر انکشاف ساینس و تکنولوژی، سفر انسان به فضا، موجودیت ایستگاه‌های فضایی و اقمار مصنوعی به اطراف زمین، انسان توانست که ارتباطات خیش را در عرصه‌های مختلف با همدیگر نزدیک به نزدیک تر سازد. انکشاف سریع وسایل ارتباطی و اطلاعاتی مانند فکس، کامپیوتر، اینترنت و غیره زمینه خوبی برای نزدیک شدن کشورها مساعد ساخته است. پروسه های انتقالی توسط تسهیلات فایبری نوری یا الکترونیکی آسان‌تر ساخته شده و معاملات را در فاصله هزاران کیلومتر در یک دقیقه تنظیم می کنند. انواع عمده وسایل ارتباطی. انسان ها در ابتدای حیاتشان در کره زمین از اشارات، علامات و وسایل ساده استفاده می کردند که اختراع در زمینه تلکامیونیکیشن چهره جهان را تغییر داد و پیشرفت های سیستم ارتباطی، هوانوردی، بحرپیمایی و غیره تغییرات بنیادی را به میان آورده است. وسایل ابتدایی مانند پرندگان و حیوانات اهلی بودند، اما وسایل اصلی مانند رادیو، موبایل و غیره می باشند. خصوص در جهان که در کشورهای چین، مصر و غیره با استفاده از حیوانات و پرندگان خط و پیام انتقال می دادند. در امپراتوری امویان و عباسیان سیستم پستی به کار برده و از آن و آن را به بهترین وسیله امنیت شهرها و کشورها می دانستند که خالد برمکی به حیث متصدی پستی تعیین شده بود. با اختراع کشتی های بخار و وجود آمدن رای آهن و پست شکل وسیع‌تری داد. تلفن و موبایل. تلفن از اجزای مهم ارتباطی جمعی در تکنولوژی عصری به شمار می روند. برای اولین بار گرام بل تلفن ابتدایی اختراع کرد که بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات بیشتر و وسیع‌تری صورت گرفت. اختراعات ترانزیستور سهولت‌های زیادی به مخابره در بخش مخابره در جهان به وجود آورد. تلفن بی سیم که نام لاتین آن سیلول است، عبارت از نوع تلفن پیشرفته تر بوده که رابطه دو نفر را برقرار می سازد. موبایل محرمیت مخابراتی نیز داشته که هر کمپنی و هر کشور کد خاص خود را دارا می باشد. فکس. فکس عبارت از تکنولوژی جدید هست که اولین پیام را نیویورک به لندن ارسال نمود. فکس وسیله تکنیکی هست که ذریع آن اطلاعات و اسناد را به طور تحریری به حیث یک سند انتقال می دهد. فکس نه تنها در مسائل تجارتی و صنعتی به کار می رود، بلکه در اقمار مصنوعی نیز از آن کار گرفته می شود. فکس از رسانه‌های ارتباطی جمعی هست که پیام‌های شخصی و رسمی، تعاملات تجارتی، حقوقی، صنعتی و غیره را به صورت فوری و ضروری به فاصله‌های دور و نزدیک در وقت کوتاه می‌رساند. اینترنت و ایمیل. جدیدترین وسیله مخابراتی در عصر حاضر اینترنت و ایمیل هست که در بخش‌های جغرافیایی و سایر علوم و بخش‌های مختلف حیاتی وظایف خاص خود را انجام می‌دهد. اینترنت یک سیستم تنظیم شده است که در تکنولوژی کنونی بشر به حیث منبع خوب و سریع در انتقال اطلاعات و پیام‌ها به کار می‌رود. پروگرام اینترنت در سال 1980 در بخش فرهنگی و تجارتی آغاز به کار نمود و در سال 1990 به سطح جهانی توسعه یافت. اینترنت رابطه ماهواره‌ای و فایبر نوری دارد و اکثر پیام ها و معلومات زراعتی، اقتصادی و غیره را به صورت دقیق از زمین اخذ دوباره به مرکز مربوطه مخابره می کنن. کاربرد ایمیل در ارسال و اخذ پیام ها ذریع امواج رادیو صورت می گیرد که از یک دستگاه ایمیل با آدرس دستگاه دیگر ایمیل پیام فرستاده می شود. و اما شبکه ماهواره‌ای، سیستم ماهواره‌ای از طریق کامپیوتر و تلفن اجرا می گردد که به نام سلولار تلفن معروف است. سیستم ماهواره‌ای عبارتاً از سیستم مغلق و پیچیده تکنولوژی جدید است که از فضا بر زمین اطلاعات می فرستد. ماهواره در فضا عمود، مایل یا موازی به خط استوا در مدارهای معین و بیضه‌ای به دور زمین قرار داده می شود. همه مسائل مخابراتی از طریق ماهواره تنظیم می گردد، مانند رادیو، تلویزیون و غیره، که ماهواره های زیاد در فضا برای ارسال پیام ها و امواج رادیو فعالیت می کنند. موضوع آخری ما خود بحث شبکه ماهواره ای بود که آخرین بحث این جلسه ما بود.
در بخش پایانی درس امروز استاد برای ما چگونگی کارکردهای ماهواره را شرح داد و در درس استاد ما بر اهمیت ماهواره در عصر ارتباطات پی بردیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. مسائل مورد بحث در ساعت درسی جغرافیا همین قدر بود. تا ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420212146061. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146061.
دویدم پایم زکار افتاد وانگه بستر دویدم.